در واقع راهبرد جمهوری اسلامی تا الان به نظر میرسه که همون سیاست دشمن من دوست من هن هستش، ولی خب لزوما این ممکنه که دوستی نباشه، میتونه یک همکاری تاکتیکی با طالبان باشه. واکنش محتاطانه و مرحله‌ای رو من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی بر اساس واقعیات میدانی و روندهای در واقع میدانی میخواد اتخاذ بکنه. البته ما اینو میدونیم که خب ایران و طالبان سال 1998 تا مرز جنگ تمام عیار پیش رفتن و حتی پس از حمله آمریکا به افغانستان سال 2001 مقامات جمهوری اسلامی با ائتلاف بین‌المللی همکاری کردن و حتی در کنفرانس بن هم با آمریکا بر سر آینده سیاسی افغانستان همکاری کردن. ولی اخیراً، یعنی مشخصا از زمان آغاز مذاکرات آمریکا با طالبان و دولت افغانستان برای خروج از این کشور، مشخصا از سال 2019 یعنی دو سال پیش به این سو، ما می‌بینیم که یک چرخش بزرگی در رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به طالبان ایجاد شده. فکر می‌کنم یک رویکرد بر اساس منافع کوتاه‌مدت جمهوری اسلامی در نظر داره با سه هدف: یکی مقابله با آمریکا در منطقه با توجه به خروج نظام بین آمریکایی که نشون میدن همین که بعد از 20 سال طالبان دوباره ممکنه قدرت رو بگیره، این در واقع وجهه آمریکا رو خراب میکنه. دوم، تاثیرگذاری روی رویکرد طالبان بر شیعیان هزاره و حالا سایر قومیت‌های غیر پشتون هست. و سومی، آخرین مورد، هم احتمال استفاده از کارت نیروهای پروکسی مشخصا مثل فاطمیون، که اینها شاید اگر اوضاع بدتر بشه اینها تحت لوای حالا مبارزه با داعش در این معادلات نظامی در افغانستان بخوان وارد بشن از طرف جمهوری اسلامی.
آقایی، با توجه به سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و با توجه به رویکردی که گروه طالبان داره، به نظر شما این ماه عسل حکومت ایران و طالبان تا کجا ادامه خواهد یافت؟
ببینید، این رو اشاره بکنم که درسته که حالا مذاکراتی بین تهران و طالبان انجام شد نوامبر 2019 در تهران، فوریه 2020 و همین هفته ژوئیه امسال یک هیئتی از مقامات طالبان در واقع دیدار داشتن با مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ولی با این حال طالبان داره طیف‌های متفاوت هست، یعنی حالا شورای میرانشاه هست، شورای شمال هست، شورای مولا رسول اینا هستن و میخوام بگم که جمهوری اسلامی با تمام طیف‌های طالبان گفتگو نکرده، اما مشخصا با همون طیفی که صحبت کرده بستگی داره به اون روند در واقع جنگ در خود افغانستان. و سه سناریو رو من خیلی کوتاه متصور هستم: اینکه یک راه حل سیاسی ایجاد بشه، استعفا بده اشرف غنی و نیروهای طالبان تا یه حدی پیشروی بکنن به لحاظ نظامی، ولی مثلا کابل رو تصرف نکنن، ولی با دست پر برن سر میز مذاکره که حالا یک دولت انتقالی تشکیل بشه یا دولت ائتلافی. این یک سناریو هست. سناریوی دومی که کل مناطق افغانستان رو تصرف بکنن از جمله کابل رو و حالا تاسیس امارات اسلامی رو ما شاهد باشیم. و سومی این که یک ائتلافی در خود افغانستان تشکیل بشه و اینها با پیشروی طالبان مقابله بکنن، که این خیلی خوشبینانه هست. یک سناریوی خیلی بدبینانه من برداشت من این هستش که ممکنه وجود داشته باشه و اونم تجزیه افغانستان هستش در دراز مدت، بسته به این که کدوم یک از واقعیت‌های میدانی رو، یعنی واقعیت‌هایی که در زمین جنگ در واقع متبلور خواهد شد، من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی با طالبان سعی خواهد کرد که اون مواضع خودش رو همسو بکنه. ولی این رو من مطمئن هستم که جمهوری اسلامی از حضور طالبان سعی میکنه که همون بحث مقابله با آمریکا رو، اون سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو بتونه بس بده. این ممکنه به یک حوزه نفوذ جمهوری اسلامی در افغانستان تبدیل بشه.
یک دقیقه فرصت داریم آقای. یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در تحولات افغانستان ترکیه هم هست که با توجه به مناسبات فرهنگی و تاریخی که با اقوام ترکمن و ازبک در شمال افغانستان داره و عضو ناتو است و قرار هست که مسئولیت حفاظت از فرودگاه کابل رو هم بر عهده بگیره، نقش آنکارا رو در این تحولات چطور می‌بینید؟
اگر کوتاه بخوام بگم، تا الان در واقع سعی میکنه ترکیه که نیروهای خودش رو حفظ بکنه برای تامین امنیت فرودگاه کابل. از یه طرف داره ترکیه تلاش میکنه که روابط خودش رو، روابط پرتنش خودش با واشنگتن رو از پرونده افغانستان شاید بهبود ببخشه. از طرف دیگه همونطور که گفتم سعی میکنه که اون نیروهای خودش رو در واقع نگه داره در افغانستان با کمک جنرال دوستم که روابط بسیار خوبی دارن، اینها بتونن که اونجا یک حوزه نفوذی رو برای ترکیه درست بکنن. عمران خان هم در واقع اینجا داره میانجی داری میکنه بین آنکارا و طالبان، که شاید، تاکید میکنم، شاید یک دیدار بین آقای اردوغان و رهبر طالبان انجام بشه، ولی همونطور که گفتم در تحلیل نهایی همه چیز بستگی به واقعیت‌های میدانی در چند روز آینده داره.